أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله خب ما در بحث فرائض و سهام در بحث ارث بودیم. بعد از اینکه اصل اون سهام و سته رو بحث کردیم و اهالیش رو هم مطرح کردیم، آمدیم سراغ دو تا نکته توی این بحث. یک اینکه اگر مجموع ماترک میت از این سهام بیشتر بشه چه اتفاقی میفته، که همین بحث تعصیب هست. و یکی دیگه اینکه اگر مجموع ماترک از مجموع سهام کمتر بشه چه اتفاقی میفته، که بحث اول هست که انشاءالله بهش خواهیم رسید. در بحث تعصیب شاید فرمود که بله، اجماع علمای اهل بیت این است که ما عصبه رو دارای میراث نمیدونیم مگر اینکه بشن جز اقربا میت و کسی حاجب اونها نباشه در طبقات ارثی. بعضی که اینو مطرح فرمودن که در هر طبقه چطور رد اتفاق میفته، و ما معتقد نیستیم که رد لزومن بعد به ذکور باشه، نه، رد به بر بنت و بنات و اخت و اخوات و ام و اینها و اب معنا داره. بعد وارد شد به مسئله رد علی الزوج و زوجه، یعنی اگر میراث بیشتر از فرائض بود و بیشتر از فرضهایی بود که در قرآن مطرح شده، آیا رد به زوج و زوجه هم اتفاق میفته یا نه. مثلا اگر خدمت شما که عرض بکنم یک زوجی وجود داشته باشه، یه زوجهی وجود داشته باشه که همسرش از دنیا رفته، شوهرش از دنیا رفته، خب سهم او وقتی که شوهرش از دنیا بره و فرزندی نداشته باشه، قبلا خوندیم که یک چهارم بود، این یک چهارم رو او میگیره، ولی مسئله اینی که اگر وارث دیگهی در بین نباشه سه چهارم رو به او رد میکنیم یا نه. اینجا عبارت شهید این بود که رد به زوج و زوجه اتفاق میفته زمانی که هیچ وارثی جز امام باقی نمونده باشه، هیچ وارثی جز امام باقی نمونده باشه. اگر فقط امام باقی مانده باشه از وراث، رد به زوج به طور کامل اتفاق میفته. رد به زوجه به شرط این هست که امام غائب باشه، بله، ببخشید، به شرطی است که امام حاضر باشه. اگر امام حاضر باشه، بله، امام غائب باشه، اگر امام حاضر باشه ارث به خود، یعنی رد به خود امام اتفاق میفته. اینجا چهار تا قول هم داشتیم دوستان. یکی این که نه، در هر صورت چه امام غائب باشه چه حاضر باشه ما رد میکنیم این رو به زوج و زوجه. یکی دیگه این بود که نه، چه امام حاضر باشه چه غائب، رد به امام باید صورت بگیره، نه زوجه اینجا دیگه سهمی داره و نه زوج. قول سوم این بود که چه امام حاضر باشه چه غائب به زوج رد میشه، ولی چه امام حاضر باشه و چه غائب به زوج رد نمیشه. قول چهارم چی بود که آخر شهید ثانی قول چهارمو انتخاب کرد، شهید اول قول چهارمو انتخاب کرد، این بود که مطلقاً به زوج رد میشه اما به زوجه، خدمت شما که عرض بکنم، اینطور نیست که رد بشه و فقط در صورتی رد میشه که امام غائب باشه. اگر امام حاضر باشه دیگه باید امام اون ارث رو ببره و ارث مال امام میشه. لذا چهار تا قول اینجا داریم. شهید قول چهارم رو انتخاب کرد، شهید اول. حالا شهید ثانی وارد این ماجرا میشه و میخواد نظر دیگری رو خدمت شما که عرض بکنم تقویت بکنه و توضیح بده و بحث جالبی رو هم اینجا مطرح میکنه. ببینید دوستان، کل دعوایی که اینجا اتفاق افتاده توی این چهار قول به خاطر سه چهار تا روایتی که اینجا داریم، سه چهار تا روایت اینجا داریم که مخصوصا در مورد زوجه، در مورد زوج مسئله وجود نداره. در مورد زوج، یعنی این دعوایی که در مورد زوج هست در مورد زوج نیست. در مورد زوج فقط اون خدمت شما که عرض بکنم یه روایت داریم که اون روایت میگه که نه به زوج رد میشه نه به زوجه، صاحبان اقوال دیگه اینو نپذیرفتن، فقط قول دوم بود دیگه که این رو پذیرفت و به این معتقد شد که مثلا نظر سلار بود. خیلی خوب، سلار دیلمی. خب شهید میفرماد ما اینجا چند تا روایت داریم، کسانی که قائل شده اند به این که زوج ارث میبرد مگر در زمان حضور امام، خواستن جمع بین این روایات کنن. این روایت دوستان دو دستن، یه دستشون مطلقاً میگن زن زوج ارث میبره بدون اینکه بحث از حضور و غیبت کنن، یه دستشون مطلقاً میگن که به زن رد اتفاق نمیفته، به زوجه رد اتفاق نمیفته چه زمان حضور امام باشه چه غیبت امام مطلقاً. یعنی ببینید در این دو دست روایت اسمی از حضور و غیبت بله نیامده، اما اندل جمع، چون این روایت با هم تکاذب دارن ظاهرن، یعنی جمع نمیشن، اندل جمع کسی مثل شهید اول که اینجا آمده و پذیرفته که به زوج رد میشه الا مع حضور الامام، خواسته یه جمع کنه که هر دو تا روایتی که اینها رو صحیح میدونسته هر دوی اینها رو بشه استفاده کرد و رد نکنه هیچ کدومشونو، فقط اون دسته‌ای که معتقدن که، یعنی هر دوشونو به این تخصیص بزنیم که رد مال مطلقاً به زوجه مال چه زمانیه؟ مال زمان حضور. عدم رد مال مطلقاً به زوجه باید به این مقید بشه که این عدم رد مال مال زمان حضوره، رد مال مال زمان غیبته، عدم رد مال مال زمان حضوره. یعنی اگر امام حاضر باشد میتواند امام اینجا ارث میبره و رد میشه بقیه اموال به امام، ولی اگر امام غایب باشه نه، ما رد به زوجه داریم. پس توی این دو تا دسته روایتی خیلی مهمه عنوان غیبت وجود نداره، از جمع روایات که مسئله غیبت و حضور مطرح میشه که بنا شهید ثانی رو خدشه میکنه و میگه اصلا این تفسیر رو نباید ما بدیم و اصلا روایات در مقام اون روایاتی که زن رو منع کردن از رد و اون روایاتی که به زن حق رد رو دادن و به او بقیه مال رو برگردوندن، این روایت اصلا ناظر به دوران غیبت نیست که حالا انشالله الان میبینیم و میخونیم. خب عبارت رو ببینید دوستان، پس دوستان چهار تا قلاش میبار دیگه عرض بکنم: رد به زوج و زوج مطلقاً، عدم رد به زوج و زوج مطلقاً، خدمت شما که عرض بکنم رد به زوج مطلقاً و عدم رد به زوج مطلقاً، یعنی میشه قول سوم، یعنی برای مرد این حق وجود داره برای زن وجود نداره، و قول چهارم که شد قول شهید اول، رد علیه ما، رد به زوج و زوجه مگر امام حاضر باشه، اگه امام حاضر باشه دیگه به زوجه رد نمی کنیم، که همین رو شهید اول اینجا پذیرفت. خب اما رد، بسم الله الرحمن الرحیم، اما رد علی الزوج مطلقا فهو المشهور، این مطلب که به زوج ما رد میکنیم مشهوره. در مقابل چی؟ قول نادر و شاز اینجا چیه؟ اون قولی که از سلار نقل کردیم که نه به زوج رد میشه نه به زوجه، شاید میفهم که به خاطر یه روایتی که بعدا میرسه. بله دعا جماعتون علیه الاجماع، یه دست اینجا ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم سید مرتضی. ببینید اگه او ادعای اجماع کرده باشه دیگه او اجماعش متقدمه بر سلار دیلمیه، اجماع ارزشمند نمیشه گرچه کل این اجماعات الان برای ما اجماع منقوله. و بهی اخبارون کثیره، خیلی خبر همینجا داریم، مثل چی؟ که صحیحت ابی بصیر عن الصادق علیه السلام، مثل صحیح ابی بصیر که از امام صادق نقل میکنه، انه قرأ علیه فرائض علیین، امام صادق قرائت کرد بر کی؟ بر ابی بصیر. چی رو؟ فرائض علیین، اون خلاصه کتاب و نوشته هایی که از امیرالمؤمنین بود در مورد مسئله فرائض، اون کتابی که بحث های فرائض امیرالمؤمنین توش بود رو جالبه، یعنی اهم چند روایت متعدد داریم در این باب، مثلا خود کتاب و علیین، اون کتابی که حضرت زهرا املا فرمود امیرالمؤمنین نوشت، کتاب فرائض علی، یعنی نزد اهل بیت یه سری مکتوبات اینطوری وجود داشته که بله ما روایت داریم که خدمت شما که عرض بکنم همه اینها بعدن میرسه به امام، همه اینها میرسه به امام، دقت دارید؟ همه اینها میرسه به امام. اما خدمت شما که عرض بکنم این مکتوبات دست اهل بیت وجود داشته و اینها گاهی از روی این برای اصحابشون میخوندن. اینجا جالب انه قرأ علیه، امام میخونه بر کی؟ بر جناب ابی بصیر فرائض علیه، مطالبی که امیرالمومنین داشته پیرامون مسئله فرائض. فاذا فیها، توی این فرائض چی بود؟ از زوج یحوز المال کله اذا لم یکن غیره، زوج حائز میشه، به دست میاره تمام مال زوجه رو، اذا لم یکن غیره، اگه غیر این زوج موجود، اگه غیر خدمت شما کنم عرض کنم این زوج وارث دیگری موجود نباشه. این دلالتش چیه؟ خب زوج یک دومو که میبره از زن وقتی زن ولد نداشته باشه، یک دومو که برد تمام شد، یعنی یک دوم بقیه رو هم رد به زوج میکنیم ولو امام هم باشه، چون داره مطلقه دیگه، نفرموده که امام باید غائب باشه که این کارو بکنه. لذا این دلیلی میشه و امثال این روایاتی که برای این هست دلیلی میشه برای چی؟ برای اینکه خدمت شما که عرض بکنم در مورد مرد مسئله، در مورد زوج مسئله نداریم جز اون قول شاذی که در مقابل بود. اما و اما تفصیل فی زوجه، اما تفصیل در مورد زوجه، فلل جمع. خب چرا ما اینجا تفصیل دیدیم از شهید ثانی؟ گفت اگر امام حاضر باشد او رد به امام میکنیم، اگر غائب باشد رد به زوجه میکنیم، به خاطر جمع بین دو دست روایت. فللجمع بین روایت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام که چه فرمود؟ انه سأله عن امرأة ماتت و ترکت، یه زنی از دنیا رفته و یه سری اموالی رو به جا گذاشته از خودش، و ترکت زوجها ولا وارث لها، و الان در مورد این اموال تنها کسی که اونجا میتونه وارث باشه زوجه اون، ولا وارث لها غیره، هیچ وارثی برای این زن وجود نداره غیر از این شوهر. قال علیه السلام اذا لم یکن غیره فله المال، اگه غیر این مرد وجود نداره فله المال، والمرأة لها الربع و ما بقیه فللامام. اما اگر این امام صورت مقابل مطلب رو هم میگه، جالب، او سوالش از این بود که زنی بمیره ما ترکی داشته باشه، امام صورت مقابلش هم میفهمد مردی بمیره و ما ترکی داشته باشه، امام میفهمد اگر مرد از دنیا رفت و تنها وارثش زن بود، زن یک چهارمشو میبره که حد اعلای ارثش بود دیگه از مرد، و ما بقیه چی؟ و ما بقیه فلیل امام، بقیهش برای امامه، مطلق گفته دوستانا، مطلق فرموده ها، نه فرموده غیبت یا حضور، بقیهش برای امام. و مثلها روایت محمد ابن مروان عن الباقر علیه السلام، یه روایت دیگه هم داریم اینجا از خدمت شما که عرض بکنم، محمد ابن مروان از امام باقر سلام الله علیه، که او هم مضمونش همینه، او هم مضمونش همینه، روایت رو براتون میخونم. بله، ان ابی جعفر علیه السلام فی زوج مات و ترک امرأتا، یه مردی مرده فقط یک زنی از خودش به جا گذاشته، قال لها الربع و یدفع الباقی الی الامام، این زن یک چهارم مال اونه، بقیهش برمیگرده به امام. خب این دوتا روایت که میگفت زن رد به زن نداریم مطلقا، حالا روایت دیگه چی؟ و بینه این و بینه ادامه اون و بینه بالایی، اما تفصیل فی زوجت فللجمع بین روایت ابی بصیر، حالا و بینه صحیحت ابی بصیر عن الباقر علیه السلام، این صحیحه مذهبی بصیر داره که چه میفرماد؟ انه قال له، امام باقر فرمود به ابی بصیر، رجلون، نه ابی بصیر عرض کرد به امام باقر که رجلون ما توتره که امرأته، جالب هر دو تا رو هر سه تا روایت از امام باقره، یعنی نکته اینجاست، یه مردی از دنیا رفته و همسرشو باقی گذاشته از خودش، قال علیه السلام المال لها، کل مال این زنه، قطعا یک چهارمش بالفرضه، سه چهارمش هم به رده. خب حالا اینا چی میخوان بگن؟ اینهایی که تفصیل قائل شدن بین زوج و زوجه، ببینید، و اما تفصیل فی الزوجه فللجمع، اینا کلشو بیاد جلو، فللجمع فلان بینه و بینه، حالا به حمل، عبارت اینجاست، اما تفصیل فی الزوجه چطوری اتفاق افتاد؟ به حمل هذه علی حال حالت الغیبه، به واسطه حمل هذه، این روایت آخریه، این روایت ابی بصیر امام باقر که فرمود المال لها، به حمل حاضی، یعنی روایت آخری علی حالت الغیبه، این که زن میتونه رد به زن ممکنه مال حالت غیبته، و ذینک علی حالت الحضور، اون دوتا روایت بالایی برای کی باشه؟ برای زمان حضور امام باشه. چرا؟ حذران من التناقض، تناقض بالله، تناقض در کلام امام به وجود نیاد. دوستان این کی ما اینطوری عمل میکنیم؟ زمانی که دو دسته و دو طرف روایت رو درست میدونیم، سندش رو درست میدونیم، هر دو رو صحیح میدونیم و میگیم امام چون که نعوذ بالله تناقض نمیفرماید، در واقع چه دلالتیه دوستان؟ میگم دلالت اقتضا درست میکنیم. یادتون اصول دلالت اقتضا، واسأل القرية التي كان كنا فيها، از اون واسأل القريه بپرس، بعد اونجا اهل رو در تقدیر میگرفتیم. دلالت اقتضا، اشاره، تنبیه، ایاتون باشه. یه دلالت اقتضا درست میکنیم برای کلام امام، میگیم اون کلام اول منظورش زمان حضور بود، این کلام دوم منظورش زمان غیبت است. چرا؟ حذران من التناقض، تا تناقض به وجود نیاد. خیلی خوب. ول مصنف فی شرح اختار القول الثالث، جناب مصنف یعنی شهید اول در کتاب شرح، بله، ارشاد الاذهان علامه هلی، این شرح منظور کتاب شرح ارشاده، علامه هلی کتابی داره به نام ارشاد الاذهان، شرحی نوشته مرحوم شهید اول بر اون کتاب تحت عنوان غایت المراد فی شرح الارشاد. این کتاب، کتاب شرح بر ارشاد الاذهان علامه هلی، اونجا چی فرموده مصنف؟ اختار القول الثالث. قول ثالث چی بود دوستان؟ قول سوم، رد علی الزوج مطلقا و عدم رد علی الزوجه مطلقا، یعنی زن در هیچ حالتی ارث دوستان نمیبره. خب المشتمل علی عدم رد علیها مطلقا، مشتمل بر این، بر چی؟ بر این قول که زن دیگه ردی برش اتفاق نمیفته. خب دلیلش چی بوده؟ محتجا به ما سبق، من دو تا روایت بالای احتجاج کرده که چی میفرمودن؟ میگفتن وقتی که زن از دنیا بره، با مرد از دنیا بره، فقط زن باقی بمونه، زن فرضش رو میگیره که یک چهارمه باقی للامامه. حالا دلیلش چیه جناب شهید اول؟ فان ترک الاستفسال دلیل العموم، این که امام در اون روایت اول از ابی بصیر فرموده والمرأه لها الربع و ما بقی فللامام، گفته مرأه یک چهارم، ما بقی للامام، و هیچ تفصیلی هم نداده، نه نفرموده للامام حال الحضور، نه هیچ تفصیلی، هیچ قیدی نیاورده. این ترک الاستفسال، این که هیچ تفصیلی نیاورده، دلیل عموم، یعنی در هر حالتی للامامه، چه غیب، چه غیبت، چه حضور. دیگه چی؟ دیگه این که اگر ما شک کنیم که زن بیشتر از فرض خودش میبرد یا نه، یا هر کسی رو اگه شک کنیم که بیشتر از فرض خودش میبره یا نه و دلیل محکمی هم نداریم، بعد اینجا اصالت عدم استحقاق بیشتر جاری کنیم. این فقط در حد فرضش از شارع مجوز داشت، در مورد بیشتر از این اصالت عدم جاریه. یعنی چی؟ یعنی این یک چهارم حقشه، برای بیش از اون دلیل میخوایم و اصالت هم با عدم زیاد است تا وقتی که دلیل نداریم. دوستان این رو به من جواب بدین انشاءالله، این اصل چیه؟ این اصل چه اصلیه؟ آیا اصل عملیه یا دلیل اجتهادی؟ یک، و اگر اصل عملیه کدوم یکی از اصول عملی است؟ حتما میخوام ازتون این انشاءالله به هم پاسخ بدید که این چه اصلیه. للاصل دال علی عدم زیادت علی المفروض، و خبر الرد علیها مطلقا و ان کان صحیحا الا ان فی العمل به مطلقا اطراحا لتلک الاخبار، و اون خبر رد مال به زوجه که به صورت مطلق قائل به رد مال به زوجه بود، که خبر ابی بصیر بود، آخرین خبر از امام باقر که فرمود المال لها، و ان کان صحیحا، گرچه صحیحه اما عمل به اطلاق او اطراحا لتلک الاخبار، با او چند تا خبر صحیح دیگر بذاریم کنار، و القائل به نادر جدا. اینو دقت کنید، این که کسی بخواد به اطلاق این خبر عمل بکنه خیلی نادره. قائل به رد، خدمت شما که عرض بکنم، مال مطلقا به زن، به زوجه، این بسیار نادره. و حالا چیکار کنیم؟ بریم همون حرفی که شهید اول عمل فرمود رو عمل بکنیم؟ تخصیص بزنیم به حالت غیبت یا نه، و تخصیصه به حالت الغیبت بعیدون جدن. این که بخوایم تخصیص بزنیم این خبر امام باقر رو به دوران غیبت باز بعیده. چرا؟ جالب، دلیل ببینید، خیلی جالب. بابا لأن السؤال فيه للباقر عليه السلام في رجل مات. عبارت روایت رو ببینید دوستان، ببینید چطور با روایت کار میکنه یه فقیه. این مهمه. چی گفته بود زرار؟ سؤال چی بود ابی بصیر؟ گفت آقا رجل مات و ترک امرأته، یه مردی مرد و امرأتش رو ترک کرد. صیغش ماضیه، به صیغه الماضی. یه مردی مرد و امرأتش رو ترک کرد به صیغه ماضی. و امرهم علیه السلام حین اذن ظاهرون، با او زمان که امام باقر امامتش ظاهر بود که غائب که نبود، صیغه هم صیغه ماضیه. و دفع الیه ممکنون، و میشه ارث رو به اونها دفع کرد. داره هیچی رو خراب میکنه، این که تخصیص به حالت غیبت بخوره. لذا فحمله على حالت الغیبه المتأخرت عن زمن السؤال عن میت بالفعل، این که بخوام این روایت رو تخصیص بزنیم به حالت غیبت، اون حالت غیبتی که چه وصفی داره؟ المتأخره، متأخر از زمان سؤال از میت بالفعل، یه میتی اون زمان مرده بالفعل، بعد امام پاسخ سؤال رو ناظر به 250 سال دیگه بده. چقدر متأخر؟ به از یدم مئتن و خمسین سنه، 250 سال متأخر از اون زمان سؤال امام ناظر به 250 سال بعد سؤال بده. ابعد مما بین المشرق و المغرب کما قال به ابن ادریس. و این که بخوام این رو بگیم، ابعد مما بین المشرق و المغرب، این که امام یه بیانی فرموده باشه باید 250 سال بعد، در حالی که سوال از چی بوده؟ یه میتی که رجلون مات، مرد، تموم شد. امام در مورد 250 سال بعد که زمان غیبته بخواد نظرشو بده. ابعد مما بین المشرق و المغرب، این بعیدتر از فاصله بین مشرق و مغرب، یعنی خیلی حرف بعیدیه. کما قال به ابن ادریس، ابن ادریس هم تو کتاب سرائر همینو گفته، همین بیان، مما بین المغرب و المشرق. اصلا اینو از این تعبیر رو ایشون از ابن ادریس داره. ابن ادریس عین همین تعبیر رو اونجا فرموده. خب شاید پس چی میفهمان؟ میفهمد روایت صحیحه. خب کسی به اطلاقش عمل بکنه خیلی بعیده. قائل به اطلاق این روایت هم خیلی نادره. تخصیصش به زمان غیبت هم خیلی بعیده، خیلی بعید. و ربما حمل علی کون المرأه قریبة للزوج، نه شاید اینطوری بوده که این مرأه علاوه بر این که زن این زوجه، یه قرابتی هم باهاش داره و از اون جهتی که داره ارث میبره، مثلا این زن دختر عموی میته، یک چهارمو بالارث بالفرض میبره، سه چهارمو دیگه رو بالقرابه. شاید میفهمد و هو بعید عن الاطلاق. باز توی روایت اطلاق داریم، گفته زوجه، نگفته زوجه لها قرابتون، لذا از روایت این در نمیاد. الا انه وجهن فی الجمع، بله این یه وجه خوبیه برای جمع دوتا روایت، معونش کمتره. چرا وجه خوبیه دوستان؟ چون اگر قائل به این بشیم دیگه لازم نیست با اطلاق اون روایات دیگه مخالفت کنیم، و لازم هم نیست که روایت رو بگیم مربوط به زمان غیبته که خیلی وجه عجیب و غریبی بود. میگه بله این حرف رو بزنیم، شاید بشه اینو گفت که چی؟ که آقا منظور این زنی که داره ابو بصیر در مورد اون میپرسه، خدمت شما که عرض کنم، یکی از اقرباه، یعنی علاوه بر این که رابطه خدمت شما که عرض بکنم زوجیت دارن، یه رابطه نسبی دیگه با هم دارن. حالا بعضی روایات هم دوستان باز تو تایید این وجود داره، ولی اینکه خود این روایت داله بریم شاید اولش میفهمم دیگه واقعا سخته. لذا دوستان تهش چی شد؟ یا بعد روایت رو بذاریم کنار، روایت صحیح میشه باب تعارض، که شاید نخواست آخر این رو بپذیره که کامل بذارتش کنار، یا بعد یه وجهی براش درست کنیم. وجه جمع زمان غیبت خیلی ما ابعد بین المشرق و المغرب بود. هیچ، دوستان فهمیدید که فضا چطور شد؟ دو تا روایت داریم، یکی اطلاقا میگه زن رد علیها، زوجه رد علیها باید بکنیم، یکی اطلاقا میگه نباید رد کنیم بر زوجه، تمام.
آمدن برای وجه جمعش اون روایتی که میگن رد علیها باید بکنیم و تخصیص دادن به حال غیبت. شهید ثانی میفهمون این تخصیص به درد نمیخوره، نمیشه اطلاقش هم نمیشه عمل کرد چون خیلی نادره، اصلا فتوای عمومی فقها این نیست. و سه، یه وجه جمع میتونیم براش پیدا بکنیم که چی آقا؟ وجه جمع چیه؟ که بگیم اون زن از اقربا بوده، برای همین امام فرموده که المال لها، همه مال مال اون. دو تا نکتهش دوستان عرض بکنم بعد بریم ادامه بحثمون. نکته اول، جالبه که اینجا شهید از عمل عدم عمل به اطلاق یک روایت صحیح در حوزه دلالت استفاده میکنه. ببینید دوستان، یه بار ما شهرت رو، شهرت فتوایی ناظر به یه روایت رو تبدیلش میکنیم به جابر سند، یعنی میگیم چون مشهور فقها بهش عمل کردن، درسته سندش مشکل داره ها، ولی این نشون میده سنده هم نزد اونها خوب بوده، سند رو قبول داشتن، ما چون دوری متوجه سند مثلا نیستیم. اما گاهی ما شهرت عمل رو، عمل رو یا عدم شهرت عمل رو یه دالی میکنیم برای چی؟ برای مسئله دلالی. اینجا شاید اصلا مشکل سندی نداره، میگه من به اطلاقش عمل نمی کنم. چرا؟ چون عموم فقها به اطلاقش عمل نکردن، چطوری من عمل کنم؟ پس دوستان مسئله شهرت یا اعراض کلی، ببینید این غیر از اون مسئله شهرت رواییه ها که روایتی مشهور عمل بشه نکنه بعد اعراض کنیم. شاید اینجا نمیخواد بگه سندش خرابه، اون نشون میده که سندش خیلی ضعیفه و خراب بوده نزد فقها، یا جهت صدورش تقیه‌ای بوده. اینجا شهید سندو پذیرفته، دنبال وجه جمعه، اما به اطلاقش نمیخواد عمل بکنه. چرا؟ چون میگه اطلاقش رو عموم فقها عمل نکردن. دوستانی خیلی مهمه. پس عمل فقها در حوزه دلالت هم برای ما ارزش میتونه داشته باشه. بعدا خواهید دید که شیخ انصاری چقدر توی مکاسب رو این کار میکنه و براش ارزشمند میشه عمل فقها در عمل به روایت، نه برای حوزه سند، برای حوزه دلالت بس. این یه نکته. نکته دوم دوستان، یه لحظه روایت ابوبصیر رو ببینید، این روایت آخریه. چی میفرماد؟ رجل مات و ترک امرأته قال علیه السلام المال لها. آیا واقعا این روایت، مثلا بذارید کنار روایت بالایی که امام او یه سوالی میپرسه بعد امام وجه مقابلش هم میگه، ابوبصیر یه آدم عادی که نیست که فقط بیاد سوالی زن شوهر یه جایی مشکلی براشون پیش اومده، آقا امام صادق مثلا امام باقر این مسئله رو چی میشه جوابش، فقط برای این سوالای جزئی بیاد؟ که خیلی از اوقات سوال او از فقه شیعه است، دقت میکنید، نه از یه مسئله خاص خارجی. شهید ثانی که انه از این روایت موت بالفعل یک میت رو استفاده کرده، یعنی حس کرده که اینطور فهمیده، فهم شریف ایشون که روایت ناظر به یک مرگ بالفعل خارجی، یه قضیه خارجی است، و ابوبصیر خبردار شده از اون قضیه، آمده از امام باقر میپرسه. ولی حالا من میگم اینم رو این فکر کنیم، رو این فکر کنیم، آیا نمیشه روایت رو به عنوان قاعده کلی خوند؟ آقا رجلون ماته و ترک امرأته، آقا حکم این چی میشه تو فقه شیعه؟ نه اینکه الان نزدیک محله ما تو کوچه ما یه رجلی ماته و ترک امرأته که امام لازم باشه حکم برای این مسئله در اینجا بگه، نه، داره یه حکم عمومی و کلی رو میپرسه. اون وقت امام میفرماد المال لها. دیگه شهید نمیتونه مرحوم ابن عدیس در سرائر استفاده بکنن از چی؟ از ما ابعد بین المشرق و المغرب. اگر اینطور روایت رو بفهمیم، دیگه امام صادق در مورد دوران خودش که سوال ازش نشده، که یه سوال کلی ازش شده، اون وقت بله وجه داره که امام باقر در مورد دوران غیبت حرف بزنه، اگه بگیم این ممکنه ها. دارم استبعاد مرحوم ابن ادریس و شهید ثانی رو درش سوال به وجود میارم دوستان، که فرمودن ما بین المشرق و المغرب. نه، چرا؟ این سوال میتونه یه سوال قاعده‌ای باشه، مثل سوالاتی که زراره از امام صادق میپرسید، اصلا قضیتون فی واقعت نباشه، اون وقت از این قاعده در میاد. من نمیخوام با این بگم الان که این روایت باید عمل بکنیم به اطلاقش ها، نه، دارم یه وجه دیگر رو باز میکنم جلو این روایت، که این استبعاد شهید ثانی و مرحوم ابن ادریس رو بذاریم کنار. واقعا ظاهر روایت، البته دوستان اونا فقیهن، ما که کاری اینجا، اونا زندگیشون فقه بوده، دارم عرض میکنم رو این هم فکر کنید،
نه اینکه نعوذ بالله مثلا استظهار شهید درست نباشه، نه، ولی واقعا ظاهر روایت رجل مات و ترک امرأته قال علیه السلام المال لها این نیست که الان یه مردی مرده و ابو بصیر داره سوال در مورد اون میپرسه. ابو بصیر مواجهه با اهل سنت، مواجهه با بقیه فرقه، لذا خیلی از اوقات اینها میان سوال کلیشون رو میپرسن، مخصوصا توی مسئله اول و تعصیب و اینها که دعوای اهل سنت و شیعه است. اصلا نیازی نیست واقعا یک کسی بمیره و فلان 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 اقربا و به باقی بگذاره خودش که ما سوال برام پیش بیاد. نه آقا، ما کلا اصلا مسئله اول فرض کنید در دوران زندگی ابو بصیر مسئله تعصیب پیش نیاد، اما او سوال فقهیشو میخواد بپرسه. آقا مذهب شیعه مکتبی که من بهش معتقدم چی؟ مثل ما هست که گاهی میریم از فلان میگیم نظر چه میدونم این سوالای چی بگم اسمشونو چی بزنم، آقا تو مریخ چطور بعد نماز بخونیم. در زبان عربی این طبیعیه که کسی با صیغه ماضی اینا رو بپرسه، لازم نیست قضیه شرطیه باشه. ان ما ترجلن و ترک امراته، نه ما ترجلن و ترک امراته، آقا این چیکار کنیم این قضیه رو، این واقعه رو ما توضیح بده. لذا اون استبعاد رو شاید بشه ازش عبور کرد. فکر کنید روش، حالا فکر کنید ببینید چطور. و من هذه الاخبار ظهر وجه القول بالرد علیهما مطلقا کما هو ظاهر المفید. از این اخبار معلوم میشه چرا بعضی ها قولشون چی بوده؟ رد علیهما مطلقا، گفتن آقا به زن و مرد هر دو رد میشه مطلقا، چه زمان حضور چه زمان قیامت. وجهش چیه؟ وجه زوج که معلوم شد، همون روایت اول بود از ابی بصیر از امام صادق. وجه زوجه چی؟ این روایت آخری است از امام باقر، کسی که این فتوا رو داده پس به اطلاق این روایت عمل کرده، این همون قول نادر و شاذ که شهید ثانی میفهمه. خب کما هو ظاهر المفید و روا جمیل فی الموثق عن الصادق علیه السلام لا یکون الرد علی زوج ولا زوجته. جمیل در اون خبر و حدیث موثق خودش چی نقل کرد از امام صادق؟ بله، لا یکون الرد علی زوج ولا زوجته، رد بر زوج و زوجه هر دو امکان نداره. که این میشه قول چندم دوستان؟ قول دوم. رد علیه ما مطلقا قول اول، وجهش معلوم شد. حالا قول دوم وجهش چی بود؟ همین روایت از امام صادق، روایت جمیل از امام صادق، و هو دلیل القول ثانی که آقا گفته رد علیه ما مطلقا باطله. و اشهرها الثالث، مشهورترین قول که ظاهرا خود شهید اول هم متمایل به اون شد، قول سومه، رد علی الزوج مطلقا و عدم رد علی الزوجته مطلقا. و قول چهارم هم که قول شهید ثانی بود در لمعه، که خودش در کتاب شرح ارشاد قول سوم رو پذیرفته بود. پس دوستان این از اون جاهایی شد که مرحوم شهید هم با روایات کار کرد، هم با قول فقها کار کرد، هم مسئله جمع روایات رو اینجا مطرح کرد، و همه اینها مسئله فقاهت و فهم روایات رو جدی میکنه. شما روایات صحیحی دارید از طرفین، اطلاق هم همه دارن، چه کار باید بکنیم و چطور باید اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم در نهایت. خیلی خوب. و دست بردن در اطلاق هم یه وجه درستی میخواد. دیدید که اینا اگه خواستن دست ببرن در اطلاق و مخصوص زمان غیبت کنن روایت رو، شهید سریع گفت ما ابدا بین المشرق و المغرب. لذا مجموعه این کار یه کار فقهی درست انشالله میخواد. پس دوستانی مسئله تعصیب بود، ما از اهل سنت تعصیب رو نپذیرفتیم، قبول نکردیم که اگر کسی خدمت شما که عرض بکنم بعد از اینکه فروض رو دادید ما بقیه میرسد به نزدیکترین فامیل ذکور، اصلا اینطور نیست. زن و مرد اینجا با هم فرقی نمی کنن. بعد از اینکه فروض داده شد در اقارب باید ببینیم که خدمت شما که عرض کنم کی اقربه، چه زن باشه چه مرد، رد به او اتفاق میفته، چه بنت باشه چه بنات باشه، اخوات، هر هیچ فرقی نمیکنه، مشکلی نداره، اب باشه اون باشه. و کسی که در طبقه بعدی است هرگز یک ریال هم ارث نمیبره تا کسی در طبقه قبل زنده است، ولی اون کسی که زنده است در طبقه قبلی زن باشد. یه مسئله فقط موند که آیا این رد برای زوج و زوجه هم اتفاق میفته، که جنبندی خود شهید اول در کتاب لمعه شد بله، هم زوج رد اتفاق میفته برش هم زوجه، ولی زوج مطلقا، زوجه در زمان غیبت. شهید ثانی بیشتر قول سوم رو تقویت کرد که مطلقا به زوج رد میشه و مطلقا به زوجه رد
نمیشه. مسئله بعد ما انشالله مسئله اول هست که اون هم بسیار مهم هست، بعض موارد اختلافی بین ما و اهل سنت، تا دیگه بعدش برسیم سراغ مسائل خمس و انشالله بریم جلوتر در این بحث. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.